هم یک لحظه سر بر پای دوست. این چنین پیدا زما پنهان چراست، طلعت خوب جهان آرای دوست. این چنین پیدا زما پنهان چراست، طلعت خوب جهان آرای دوست.
در دل تنگم نمی کنجد جهان، خود نگنجد دشمنم در جای دوست. در دل تنگم نمی کنجد جهان، خود نگنجد دشمنم در جای دوست.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست. کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست. کی درآویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 رادیو معارف همراه باشید. سخنگوی ستاد اربعین از صدور بیش از 1,300,000 روادید برای زائران اربعین حسینی تا کنون خبر داد. آقای حیدری افزود کنسولگری های عراق و دفاتر موقت 12 گانه برای صدور روادید اربعین فعال هستند. سخنگوی ستاد اربعین حسینی همچنین در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت مرز خسروی به دلیل مستقر نشدن طرف عراقی همچنان مسدود است و زائران تا مستقر شدن کامل طرف عراقی در مرز خسروی باید برای خروج از کشور به مرزهای دیگر مراجعه کنند.
مرز خسروی قرار شد که همزمان با مرزهای سلمچه و چذابه و مهران در خدمت زائرین عزیز باشه. ما روز پنجشنبه با جناب آقای دکتر ذوالفقاری رئیس محترم ستاد اربعین حسینی و چند نفر از مسئولین کمیته‌های مختلف ستاد بازدید داشتیم از مرزهای مهران و خسروی. هر دو مرز الحمدلله از آمادگی مناسب برخوردار هستند، با این تفاوت که مرز خسروی قرار شد که عوامل اجرایی طرف عراقی در مرز خودشان که به منظریه هست مستقر بشن، که انشالله ما از روز جمعه باید قاعدتا خروج می داشتیم. چون اینا هنوز آمادگی 100% نداشتن، در حال تجهیز هستن و قرار شد انشالله ظرف 1-2 روز آینده مستقر بشن. در همین ارتباط هم رایزنی بسیار زیادی انجام گرفته خود ریاست محترم ستاد، همچنین عوامل مختلفی که در این رابطه باید پیگیر باشن با رایزنی انشاءالله ظرف 2-3 روز آینده احتمالا دیگه مرز خسروی هم باز بشه و انشاءالله استانهای هدف که قرار هست از این مرز عبور بکنن ما انشاءالله هدایت بکنیم به همین سمت. ولی علل حساب به طور متوسط روزانه 200-300 نفر از استانهای هدف مراجعه میکنن، که ما پیشنهاد کردیم انشاءالله از مرز مهران که نزدیکتر هست به مرز خسروی استفاده بشه تا وقتی که مرز خسروی راه اندازی میشه. خب الحمدلله آخرین آماری که ما از صدور روادید گرفتیم به بیش از 1,300,000 روادید صادر شده و در اختیار زائرین عزیز قرار گرفته. ظرف 1-2 روز آینده هم تعداد که انباش شده بود به دلیل تغییر و جابجایی دفاتر موقت کنسولی و همچنین کنسولی های دائم، این هم که با تلاش شبانه روزی انشاءالله یواش یواش به همون کار روزانه میرسه و نگرانی از این جهت نده.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی هم از افزایش ظرفیت چاپ گذرنامه خبر داد و گفت افراد دریافت گذرنامه را به روزهای آخر موکول نکنند. سرهنگ صمدی افزود در حال حاضر روزانه حدود 39,000 جلد گذرنامه صادر می شود. وی گفت در مرز هیچ گذرنامه و روادیدی صادر نخواهد شد و توصیه می شود متقاضیان حتما قبل از سفر مدارک خود را تهیه کنند. خبر دیگر برای مسافران اربعین حسینی که رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی اتوبوسرانی کشور اعلام کرد نرخ بلیت اتوبوس از تهران به مرز مهران 76,000 تومان است. افزایش 100% نرخ بلیت از 9 آبان آغاز می‌شود و تا پایان سفرهای اربعین تنها برای مسیرهای منتهی به مرزهای عراق اعمال خواهد شد. 31مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با عنوان وحدت و الزامات تمدن نوین اسلامی 13 تا 15 آذر در تهران برگزار می شود. در این رویداد مهم که با حضور مسئولان و شخصیت های سیاسی، دینی و مذهبی ایران و سایر کشورها برگزار خواهد شد، موضوعاتی از جمله احیاگری و تمدن نوین اسلامی، تجارب احیاگران اسلامی، نقش تمدن نوین اسلامی در وحدت امت و رهنمود های قرآن کریم سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام در ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. در این کنفرانس سه روزه که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد 250 شخصیت از جهان اسلام حضور خواهند داشت. امروز مصادف است با سال روز وفات صحابی بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جناب سلمان فارسی. سلمان در دوران حیات پیامبر از یاران بزرگ و مورد علاقه ایشان بود تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دربارش فرمودند سلمان از ما اهل بیت است.
در مسجد مدینه همه از حسب و نسب خود می گفتند و به آن افتخار و مباهات می کردند. از اون نیز خواستند تا اصل و نسبش را بیان کند. گفت من فرزند بنده ای از بندگان خدا هستم که گمراه بودم و خدا به وسیله پیغمبرش مرا هدایت کرد. سلمان فارسی سالها از دانشمندان سرزمین های مختلف سراغ آخرین پیامبر خدا را می گرفت. او برای یافتن مطلوب خیش و رسیدن به پیامبر خدا آزار و اذیت‌های فراوان متحمل شد. اخلاص، مودت و ارادت سلمان به آستان نبوی به جایی رسید که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله درباره وی فرمود سلمان از خاندان ماست. دکتر فلاح‌زاده عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم:
با اینکه سلمان یک بنده‌ای بوده که آزاد شده بوده و یک عجمی بوده در بین عرب‌ها، موقعیت خیلی ممتازی رو حضرت سلمان در نزد رسول خدا پیدا میکنه و روایت های زیادی رو ما از پیامبر داریم در شأن حضرت سلمان. پیامبر فرمودن که جنت و بهشت مشتاق سه نفر هست که یکی از اینها امام علی علیه السلام هستند، دیگری عمار و سومی سلمان. پیامبر باز توصیفاتی در باب حضرت سلمان فرمودن که سلمان دریایی است بی پایان و گنجی است تمام نشدنی و سلمانون منا اهل البیت.
تاریخ سرشار از بیان فضیلت سلمان، این صحابی گرانقدر نبی مکرم اسلام و یار با وفای امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. او در بزنگاه‌هایی که دیگران جرأت نداشتند به میدان آمد و از ولایت دفاع کرد.
اگه بخوام نقش تاریخیش رو در واقع بعد از رحلت رسول خدا بررسی بکنیم، اولین مورد صقیفه است. منابع تاریخی حتی منابع عربی نوشتن که سلمان گفت کردند و نکردند، یعنی انتخابی کردند اما چه انتخابی. ابن عبدالحدید نقل میکنه میگه که امام علی در اعتراض به سقیفه شبانه حضرت زهرا رو سوار بر مرکبی میکردن و همراه با حسنین به در خانه اصحاب انصار و مهاجر میبردند و از اونها یاری میخواستند. 40 نفر وعده دادند که اینها سرای خودشون رو بتراشن و بیان از امام حمایت بکنن، اما از این تعداد فقط 4 نفر اومدند که یکی از اینها سلمان بود.
سلمان محمدی در سال 35 یا 36 هجری در مدائن واقع در عراق وفات یافت. تاریخ نویسان نوشتند امیرالمؤمنین علیه السلام با اعجاز از مدینه بر جنازه سلمان حاضر شد، او را غسل و کفن نمود و بر پیکر او نماز خواند و بدنش را همانجا به خاک سپرد.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است.
ادامه خبرها. رئیس سازمان اوقاف بر گسترش وقف در حوزه علم و فناوری تاکید کرد. حجت الاسلام محمدی گفت وقف برای تولید علم و فناوری با توجه به نیازهای روز جامعه یکی از ملزومات امروز کشور است که همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در این قسمت بسیار تاثیرگذار است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه توجه به وقف در حوزه علم و فناوری را نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دانست و گفت اگر می‌خواهیم در اقتصاد کشور رشد داشته باشیم باید در این مسیر گام برداریم. در حال حاضر بیش از 10,000 وقف در حوزه علم و فناوری در کشور به ثبت رسیده است که در مقایسه با دیگر موقوفات کشور سهم ناچیزی است. آیین رسمی گشایش 23مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود. درهای نمایشگاه از دیروز به روی علاقمندان باز شده است. بیش از 1000 رسانه در قالب 600 غرفه در نمایشگاه امسال حضور دارند. علاوه بر حضور میهمانان داخلی و اصحاب رسانه، روزنامه‌نگارانی از 4 قاره به نمایشگاه مطبوعات دعوت شدند. 23مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تا 12 آبان همه روزه از ساعت 9:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه در مصلی بزرگ امام خمینی میزبان بازدید کنندگان است. جشنواره مردمی فیلم عمار از 8 تا 17 دی در سینما فلسطین تهران برگزار می شود. رئیس شورای سیاست‌گذاری 8 جشنواره مردمی فیلم عمار گفت علاقمندان تا 20 آبان فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. آقای جلیلی با بیان اینکه نمایش مردمی این جشنواره از اواخر آبان آغاز خواهد شد افزود سال گذشته حدود 5000 مکان مختلف برای نمایش‌های مردمی وجود داشت و سال هم علاوه بر تهران فیلم های جشنواره مردمی عمار در مدارس، دانشگاه ها و مساجد سراسر کشور برای عموم نمایش داده خواهد شد. صنعت جهانی حلال 2500 میلیارد دلار گردش مالی دارد که حدود 700 میلیارد آن مربوط به غذا و نشان حلال و بقیه مربوط به بخش‌های دیگر از جمله گردشگری و سلامت حلال است. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه ایران ظرفیت بسیار بالایی در زمینه جذب گردشگران حوزه حلال دارد، بر لزوم آموزش و توانمندسازی مورد نیاز برای بهره برداری از ظرفیت‌های فراوان این بخش از گردشگری تأکید کرد. آقای محب خدایی گفت
هر چیزی که یک مزیت ایجاد کنه تو گردشگری نقش ایفا میکنه. شما تو بحث گردشگری اولین محوریت برنامه شما بر این اساسه که بتونید مطلوبیت ایجاد کنید، چون گردشگری که اقدام به گردشگری میکنه سعیش اینه که با توجه به هزینه کردی که انجام داده بیشترین مطلوبیت رو در اون سفر به دست بیاره. گردشگری حلالم تو بعضی از کشورها که زیر ساختاشون برای توریستای مسلمان آماده نبود و اون محوریت هایی که برای یک توریست مسلمان لازم هست نبود، اینا سعی کردم شرایط رو برای جذب بیشتر گردشگر مهیا کنن، ولی خب کشور ما تمام بحث شرایط جذب توریست مسلمان و رعایت قواعد حلالیت رو کاملا تو کشورمون داریم. گوشت حلال، فضاهایی که هستش، بحث پوشش حلال و تمام اینا دیده شده. یه بحث اینه که بحث اخلاق اسلامی رو در حوزه گردشگری حلال محور قرار بدیم. خب دین اسلام دینی که بر رفعت و محبت و دوستی تاکید داره و رفتارهایی که اینجا بر آن تاکید شده رفتارهای ویژه است و ما باید سعی کنیم از این فرصت استفاده بکنیم. برخوردی که یک راننده تاکسی میتونه با یک گردشگر داشته باشه، بحث پلیس، شاید خیلی از کشورهای دنیا پلیس گردشگری رو دارن، ولی اگر این روح حاکم بر پلیس گردشگری ما بر اساس گردشگری حلال باشه، خیلی بچه تمایز خواهد داشت با سایر حوزه‌ای که دارن توی این حوزه. و این محوریتی است که ما باید تو گردشگری حلال از دو بُعد بهش توجه کنیم، یکی اون زیرساخت‌هاست، دیگریش بحث محوریت اخلاق اسلامی تأثیرش در بحث گردشگری است. خیلی از توریستایی که وارد کشور ما میشن در حوزه‌های تاریخی تفریحی، خیلی جالبه براشون میهمان نوازی ما، رفتار اسلامی ما، و اینا بزرگترین جاذبه شده برای تکرار سفر و رعایت تمام این موازین، و این خودش نشون میده که که اگر ما یک مقدار بر تمام داشته هامون، چه در حوزه‌های داشته‌های ذاتیمون و چه در حوزه‌های داشته‌های رفتاریمون، این رعایت‌ها رو انجام بدیم، خیلی کمک خواهد کرد که ما تو رقابت با سایر مقاصد گردشگری حرفای مهمتری رو داشته باشیم.
با آخرین خبر این بخش، این که رئیس مجمع خیگرین مدرسه ساز گفت 37% مدارس کشور با کمک خیگرین ساخته می شوند. آقای حافظی افسود در حال حاضر در 450 شهر کشور مجمع خیگرین مدرسه ساز فعالیت می کند. معاون سازمان نوسازی مدارس کشور هم گفت مردم و خیگرین در حوزه مدرسه سازی کشور بی نظیر عمل کردند، به طوری که در هیچ جای دنیا چنین الگویی وجود ندارد. آقای شهری با بیان اینکه این اقدام می تواند الگوی ارزشمندی برای ارائه به جهان باشد گفت بسیاری از کشورها خواهان انتقال و ارائه چنین الگوی موفقی برای جلب مشارکت های مردمی هستند. در پایان با آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 11:50 دقیقه، غروب آفتاب 17:17 دقیقه و اذان مغرب ساعت 17:35 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
صبح شنبه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه. خدمتون هستیم با ادامه بخش دوم برنامه ها تا ساعت 12 ان شاء الله همراه شما گرامیان خواهیم بود. هم امروز در برگی از تاریخ شنیدیم و هم در اخبار اشاره شد که امروز سال روز وفات سلمان محمدی هست. راوی این چنین میگه که سلمان فارسی را دیدم که در لحظه های آخر عمر گریه میکرد. به او گفتم شما دیگر چرا گریه میکنی؟ شما که به افتخار درجه سلمانو منا اهل البیت نایل شده ای. گفت روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله یادم آمد که فرمود در قیامت گردنه هایی است که از این گردنه ها نمیگذرند جز سبک باران. راوی اینجوری میگه که نگاه کردم ببینم این استاندار چگونه سنگین بار است. دیدم به جز یک پوست گوسفند که فرش و رخت خواب اوست و یک کاسه گلی برای غذا و آب و یک دوات و قلم برای نوشتن چیزی بیشتر ندارد. با وجود این باز هم میگوید سنگین بارم. به مناسبت وفات سلمان محمدی ویژه برنامه‌ای داریم که همینک تقدیمتون میکنیم تحت عنوان در جستجوی حقیقت. 42 دقیقه از شما بزرگواران دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
تمرد و سرکشی تو برای چیست روزبه؟ تو نیز جوانی هستی مانند دیگران. تا بیاد دارم در زندگیتان متاع یا خوراکی را از شما دریغ نکردم. آخر نمیدانم چه چیزی تو را راضی میگرداند تا بدان گردن نهم.
آنچه که مرا از زندگیم خرسند میسازد راز حقیقت خود است.
در جستجوی حقیقت، مروری بر زندگی سلمان فارسی رحمت الله علیه.
این برای جوان ایرانی الگوست، یعنی حقیقت را جستن، جستجو کردن، یافتن و بر آن پای فشردن.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دین
القیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، من دانشجوی ترم دوم تاریخ اسلامم.
چندی پیش توی دانشگاه یکی از بچه‌ها سخنرانی داشت با موضوع شخصیت و زندگانی حضرت سلمان رحمت الله علیه. نمیدونم محتوای سخنرانی رو از کجا و چه منابعی جمع‌آوری کرده بود، اما یه جورایی میخواست به دانشجوها القا کنه که جناب سلمان به ایران و ایرانی بودنش پشت گرد. شب با پدرم که استاد تاریخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهبه درباره سلمان فارسی مفصل گفتگو کردم. میخوام امروز حاصل گفتگوی خودم و پدرم و اتفاقایی رو که اون شب افتاد براتون تعریف کنم. بله، اون شب وقتی ماجرای سخنرانی دوست دانشجوم رو برا پدرم تعریف کردم، بابام گفت سلمان توی خانواده اسم رسمدار و بزرگی به دنیا آمده بود. از مال دنیا اگه نگم بی نیاز، حداقل از متوسط جامعه بالاتر بود. پدرش حاضر بود برای خوشبختی سلمان هر کاری بکنه، اما سلمان گمشده ای داشت که از جنس پول و مال و چیزای دنیایی نبود و دنبال گمشده خودش بود. بابام میگفت پدر و مادر سلمان وقتی فهمیدن کیش و آینی که دارن بزرگترین مسئله ذهنی پسرشون شده و روح تشنه حقیقتش رو سیراب نمی کنه دچار هراس شدن. مادر سلمان فکر می کرد فرزندش گمراه شده و افکار اهریمنی به روح و ذهنش هجوم آورده.
من هیچگاه فرزندانم را نافرمان بار نیاورده بودم که اهریمن بدنهاد این چنین بر دودمانم میتازد.
اما مادر، اهریمن از من دور گشته، زیرا نوری مرا به دنبال خود میکشاند، نوری که پاک است و آسمانی.
بله بابا، نوری در وجود سلمان شعله میکشید که خاموش شدنی نبود. سلمان از ایران و ایرانی بودنش خسته نشده بود. یک بار هم از ایران به حجاز نرفت و یک بار مسلمان نشد. پرسیدم پس از ایران به کجا رفت و به چه کیش و آینی رو آورد؟ پدرم گفت اتفاقا همین دیروز دانشگاه ما همایشی درباره جناب سلمان برگزار کرده بود و یکی از مهمونای همایش استاد مهدی پیشوایی بودن. اجازه بده یک قطعه از سخنان ایشون رو که توی گروه برام فرستادن برات پخش کنم، شاید جواب سوالتو بگیری.
همجور که مشهوره و همه میدونن سلمان ایرانی بوده. از کجا ایران بوده؟ نقل مشهور اینه که از جای اصفهان بوده، ولی بعضی گفتن از رام هرمز بوده، ولی به هر حال ایرانی بوده، به اصطلاح ارباب زاده بوده، یعنی از یه خانواده مرفه و پولدار بوده، ولی آتش دینی داشته، در جستجوی دین حق بوده و کیش‌های موجود در ایران اون زمان او را اقدانه می کرده. در جستجوی دین حق در طبقات ابن سعد که از منابع قدیمیه، از قول خودش نقل شده که من رفتم مسیحی شدم و پیش چندین کشیش بزرگ خدمت کردم، مقرب شدم، در مسیحیت خیلی پیش رفتم و هر کدام از این کشیش های بزرگ وقتی اینا مرگشو میرسید میپرسیدم که بعد از شما پیش کی برم، اون کشیش دیگه ای را در یه نقطه دیگه ای معرفی میشد و من بعد از مرگو میرفتم پیش کشیش دیگه، ولی اینا مرا اقدا نکرد چون من میدیدم که همین کشیش ها مطابق تعالیم حضرت مسیح و انجیل عمل نمی کنن. تا اینکه آخرین کشیشی که پیشش بودم، کش عالی رتبه‌ایم بود، این مرگش فرا رسید و از او پرسیدم بعد از شما به کی مراجعه کنم، یعنی به کدوم کشیش مراجعه کنم، گفت به هیچ کس. نزدیک شد از ظهور اون پیامبر موعود، پیامبری که خدا در تورات و انجیل از ظهور او و بعثت او خبر داده، زمان ظهور او نزدیک شده. هر جا هست برو او پیدا کن. گفتم کجا پیدا کنم؟ او به شهری هجرت میکنه که اطرافش حر است، یعنی سنگلاخه و نخلستان زیاد داره. میگه که من با نشانهایی که این کشیش داده بود من حرکت کردم برم مدینه. همراه کاروانی حرکت میکرده، راهزن حمله بردن، این کاروان را انبالشون رو گرفتن و افراد را اسیر کردن و سلمان را اسیر کردن. اون زمان اشخاص را که اسیر میکردن دیگه رسما میشد برده و دست به دست میفروختن. این رو دست به دست فروختن ارباباش و از قضای روزگار سرانجام این را فروختن به یک یهودی ساکن مدینه. میگه من که منتقل شدم به مدینه دیدم اون نشانهایی که اون کشیش گفته بود با مدینه تطبیق میکنه و همچنان در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا را در مکه شنیدم.
با شنیدن سخنان استاد پیشوایی نکات خوبی از زندگی سلمان فارسی فهمیدم. بابام ادامه داد جالبه یکی از اعضای گروه یه قطعه نمایش هم از زندگی سلمان فرستاده، 3-4 دقیقه بیشتر نیست، اینم بشنوی بد نیست.
سالها گذشت تا آنکه یک شب نزد اربابش رفت.
سلام ارباب.
توی روزبه بیا این صندوق را نگاه کن، میخواستم میخی بردارش بکوبم تا استوار گردد، اما به گمانم ترک برداشت.
اینجا رو نگاه کن ارباب، باید کمی به این سو فشارش دهم تا جا افتاد.
مرحبا روزبه. مرحبا، تو بسیار دانا و پرتجربه هستی روزبه. در این سالها که برای من کار میکنی عصای دستم بوده ای، نمیدانم اگر تو را نداشتم چه میکردم.
اتفاقا ارباب برای گفتگو بر سر همین موضوع نزد تو آمدم.
چه شده؟
میخواهید آن را کجا بگذارم؟
نمیخواهد کاری کنی، بنشین بگو بدانم چه میخوای بگویی.
همانطور که پیشتر گفته بودم، من سالها پیش در جستجوی منجی از سرزمین خود آواره شدم و به اینجا آمدم.
آری این را چند بار گفته ای؟
اینک من آن وجود عالی را یافتم، پیک پی خجسته پروردگار.
او را یافته ای؟
آری، او محمد ابن عبدالله است و من اینک مسلمان شدم.
از کجا یقین داری که او آن پیامبر بشارت داده شده است؟
با نشانه هایی که شنیده بودم او را آزمودم و جملگی موافق آمد.
چگونه او را آزمودی؟
یادت هست آن روز را که در نخلستان بودیم و من بر سر خرمابونی به کار می پرداختم؟ آنگاه به سرموی تو آمد و گفت خدا این قبیله بنی قیله را بخوشد که در قبا بر گرد مردی جمع شدند که می گوید من پیامبرم.
آره یادم هست، همون موقع متوجه تغییر حالت شدم.
از درخت پایین آمدم و پرسیدم شخصی که میگویید از مکه به قبا آمده کیست و منظورش چیست؟
مشت بر سینه‌ات کوفتم تا به حال خدایی، گفتم تو برده‌ای، تو را به این حرفا چه کار؟
اما لرزه و سرما در وجودم افتاده بود. به محض فراغت از کار سبدی خرما برداشتم و به میان انصار رفتم تا محمد را ببینم. گفتم شنیدم که مردی شایسته هستی و دارای یاران غریب و نیازمندی، این چیزیست که برای صدقه نزد من بود، بفرمایید. خرما را از من گرفت و در میان نهاد، به یارانش گفت بخورید، اما خودش به آن لب نزد.
چرا خودش نخورد؟
این یکی از نشانه ها بود. مرا گفته بودند که پیامبر خدا صدقه نمی خورد اما هدیه می گیرد. چندی بعد باز قدری خرما بردم و گفتم این هدیه من برای شماست.
این بار خورد؟
آری، همانطور که مرا گفته بودند از هدیه خورد.
همین دو نشانه تو را کفایت کرد؟
نه، مهمترین نشانه مهر نبوت است که گفته بودند در میان دو شانه پیامبر جا دارد. روزی که دانستم محمد برای تشییع جنازه یکی از اصحابش به قبرستان بقی رفته، خود را به او رساندم و کوشیدم تا شاید آن نشان را ببینم. به قصد من پی برد، خودش به من پشت نمود، ردایش را قدری کنار زد و چشم من به مهر نبوت افتاد.
عجب.
سر تا پایش را بوسیدم و گریستم. آنگاه مرا مقابل خود نشانید و خواست تا سرگذشت خیش را از ابتدا برای او و یارانش بازگویم. محمد برای من نیز نام سلمان را برگزیده، از حالا دیگر اسم روزبه را فراموش باید کرد.
اون شب حرفای زیادی بین من و پدرم رد و بدل شد. یعنی دوست داشتم بیشتر درباره جناب سلمان بدونم تا بتونم جلسه بعد که دانشگاه میرم با دست پر با دانشجویی که درباره سلمان سخنرانی کرده بود بحث کنم. به پدرم گفتم خوشا به سعادت